ممکن است از حرف من اینطور استنباط کنید که میخواهم شما را به دانشی تجهیز کنم که دیگران را کنترل نمایید. ممکن است برداشت شما درست باشد. مثلا اگر رئیس خودمحور شما علاقمند باشد که با آب و تاب از قهرمانی های خود در مسابقات فوتبال دوران دبیرستان حرف بزند و یا شیفته کسانی باشد که بنشینند و به حرفهایش گوش بدهند، دست کم راهی برای جلب نظر مساعد او پیدا کرده اید. نمیگویم تسلیم این مجازات ظالمانه شوید، اما میگویم این سود پشت پرده‌ای برای شما دارد که میتوانید از آن به نفع خود استفاده کنید. اگر فکر کنید با دیگران فرق دارید و این قانون زندگی در مورد شما مصداق ندارد، باید بگویم که در اشتباه هستید. اگر نمیتوانید سودهای پشت پرده را شناسایی کنید، تنها دلیلش این میتواند باشد که به قدر کافی موقعیت را تحلیل نکرده اید. ممکن است متوجه نشده باشید که شما و دیگران پاداش را چه چیزهایی در نظر میگیرید. مهم این است که بدانید با انجام شدن یا نشدن کاری چه فوایدی عاید شما میشود. جریان زندگی میتواند مجموعه ای از فواید پشت پرده باشد. ممکن است ندانید که فواید پشت پرده شما کدامند. ممکن است انجام دادن کاری برای شما کاملا ناسالم باشد. ممکن است نتیجه کارتان مجازات خود، دست کم گرفتن خود و یا موارد دیگر باشد. مسلمترین و بارزترین فواید که قابل اندازه‌گیری هم هستند، جنبه پولی دارند. به همین دلیل است که همه روزه در حالی که ترجیح می دهید در منزل پیش همسر و فرزندان خود باقی بمانید و در حالی که دوست دارید کمی بیشتر در رخت خواب دراز بکشید، لباس می پوشید و به سر کار می روید. ما برای پول ارزش قائل هستیم. به همین دلیل از خودگذشتگی های می کنیم تا به آن برسیم. اما پاداش های قدرتمندتر از کسب درآمد هم وجود دارند. برای مثال درآمد های روانی می توانند به اشکال گوناگون مورد قبول واقع شدن، تصدیق شدن، تحسین شدن، عشق، دوستی، هرس، مجازات و رسیدن به خواسته وجود داشته باشند. این فواید قدرتمند شما را شرطی می کنند تا رفتاری را تکرار کنید که منجر به این نتایج شوند. احساس امنیت خاطر کردن و رسیدن به احساس ایمنی دستاورد روانی دیگری است که با رفتارهای سالم یا ناسالم میتواند عاید شود. عواید معنوی هم دستاورد دیگری است که میتواند به شکل آرامش، احساس در تماس بودن با قدرت بالاتر و یا احساس تواضع و نیکوکاری همراه باشد. بعد به عواید جسمانی می رسیم که شامل احساس قدرت کردن در زمینه سلامت جسمانی است که به انواع گوناگون مانند تغذیه خوب، ورزش کردن، کنترل وزن بدن و فعالیت‌های سالم جنسی متجلی می شود. اما همین پیامدهای جسمانی می توانند شکل ناسالم بگیرند. ممکن است بخواهیم به کمک قدرت جسمانی بر دیگران سلطه برانیم، دیگران را مرعوب کنیم یا از جسم خود یک مشغله ذهنی بسازیم که این هم میتواند شکل سالم یا ناسالم داشته باشد. ممکن است رسیدن به وزن مطلوب بدن تمام فکر و ذکرمان را به خود معطوف کند. ممکن است به عمد در بدن خود درد و تألمی ایجاد کنیم. این عواید نیز میتوانند در شکل دادن به رفتار ما نقش مهم و تعیین کننده داشته باشند. درآمد موفق شدن هم پول رایج خودش را دارد. احساس موفقیت، احساس مورد تایید و تصدیق دیگران قرار گرفتن و یا احساس آرامش درونی از اینکه کاری به درستی انجام شده است. در همین زمینه به رفتارهایی برمیخوریم که کمتر مثبت هستند. مثل اینکه کسی برای رسیدن به موفقیت آنقدر کار کند که تبدیل به یک فرد معتاد به کار شود. درآمدهای اجتماعی ناشی از این احساس هستند که خود را عضوی از یک گروه در نظر میگیرید. درآمدهای اجتماعی زمانی بیشتر میشوند که نه تنها احساس تعلق میکنید، بلکه در گروه به مقام رهبری میرسید. اما در پیوستار منفی همین درآمد اجتماعی به اشخاص فاقد احساس ایمنی برمیخوریم که ارزش خود را مشروط به تصدیق دیگران میکنند. تلاش بیوقفه این اشخاص برای اینکه به لحاظ اجتماعی مورد تایید قرار گیرند گودالی است که عمقی برای آن متصور نیست. انواع این دستاوردها در زندگی تقریبا همه ما حضور فعال دارند. ممکن است شما بیشتر تحت تأثیر انگیزه های پولی باشید یا به دستاورد موفقیت بهای بیشتری بدهید، اما اشتباه نکنید. رفتاری که شما از خود به نمایش می‌گذارید به ویژه رفتارهایی که آنها را تکرار می کنید تحت تأثیر انواعی از این دستاوردها هستند. اگر می خواهید از دلیل کاری که می کنید آگاه شوید، صادقانه به این مهم توجه کنید که از کارتان چه سودی عاید شما می شود. در مواردی این سود کاملاً برملا و عیان است و در مواردی باید دنبال این سود بگردید. اما در همه این فعالیت‌ها اگر کار به افراط بکشد، ناسالم می‌شوند. اگر برای رسیدن به درآمد ناشی از موفقیت آنقدر تلاش کنید که تعهدات در قبال خانواده را کنار بگذارید، رفتار خوبی از خود به نمایش نمی‌گذارید. کارتان سالم نیست. از سوی دیگر اگر چنان تحت تأثیر دستاوردها و درآمدهای خانواده باشید که دست از کار و تلاش بکشید و تمام اوقات زندگیتان را صرف خانواده کنید، باز هم کار سالمی انجام نداده اید. اما به این نکته هم توجه داشته باشید که ممکن است نتوانید سیستم درآمدی خود را ببینید. همانطور که در سناریوی کودک گریان دیدیم، پدر و مادر ممکن است به رفتار منفی و مخربی پاداش بدهند. در نتیجه فرزندشان بعداً تندخو یا خودآزار می‌گردد. حقیقت ناخوشایندی است که قدرت سود پشت پرده می‌تواند حامی رفتارهایی باشد که شما آگاهانه از آن بیزار هستید. ممکن است آگاهانه احساس تنهایی بکنید و مشتاق درآمد اجتماعی و روانی باشید که در اثر معاشرت با دیگران به دست می‌آید. اما ترس از رد شدن و مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتن میتواند چنان قدرتمند باشد که سود ناشی از فرار از آن نگذارد دست دوستی به سمت دیگران دراز کنید. در نتیجه از خیر سود میگذرید و خانه نشینی اختیار میکنید. اما همانطور که گفتم، همه فایده ها عیان نیستند. چند سال قبل زن بیماری رو معالجه می کردم که رفتاری به ظاهر غیر منطقی و ناخواسته داشت و به واقع اگر به این قانون زندگی توجه نمی کردم، رفتارش حیرت انگیز می نمود. کارن اغلب 50-100 پوند اضافه وزن داشت. با ناراحتی و مشقت وزن کم می کرد و بعد دوباره به وزن اولش بر می گشت. آیا موضوع آشنایی به نظر نمی رسد؟ می گفت آرزویش این است که وزنش را کم کند و در وزن کم باقی بماند. او می دانست که چاقی وضع ظاهر او را خراب می کند. این را هم می دانست که چاق بودن ناسالم است. می توانست به تفصیل از فواید لاغر شدن حرف بزند. معتقد بود که وقتی از وزن بدنش کم می کند، احساس خوبی پیدا می کند. با این حال وقتی با تلاش فراوان 80% وزن اضافی بدنش را کم می کرد، متوقف می شد و دیری نمی گذشت که وزن از دست داده را باز می یافت. درست وقتی به هدفش نزدیک می شد، کارش را رها می کرد. به ذهنم رسید که کارن از چاق شدن سودی می برد. به همین دلیل تا حدی که برای کارن قابل تحمل بود، شروع به موشکافی کردم. به این نتیجه رسیدم که کارن در کودکی مورد آزار جسمی واقع شده است. حالا تحت تأثیر این رفتار ناخوشایند دوران کودکی از فعالیت جنسی بیزار بود و احساس گناه و اضطراب می کرد. وقتی به این نتیجه رسیدیم، کارن فهمید که با اضافه کردن وزن در واقع می خواهد از جذابیت خود بکاهد. وقتی کارن چاق می شد، از شدت احساس گناه، اضطراب و حراسش کم می شد. اما وقتی چاقی مدتی دوام می آورد و توجه دیگران به او کمتر می شد، دوباره هوای کم کردن وزن به سرش می زد و برنامه وزن کم کردن و دوباره چاق شدن ادامه می یافت. در واقع جنگی میان درآمد روانی احساس امنیت کردن و از اضطراب فاصله گرفتن و احساس موفقیت ناشی از وزن کم کردن در جریان بود. وقتی کارن متوجه درآمد روانی ناشی از رفتارش شد، توانست با مشکل خود برخورد جدی کند. او این چرخه بیهوده را از بین برد. توجه داشته باشید که سیستم سودبری کارن تا حدود زیاد پیچیده بود. سودها اغلب به مراتب ساده تر از این حد هستند. مثلا بسیاری از چاقها از آن رو پرخوری می کنند که برایشان خوردن غذا لذت بخش است. به عبارت ساده از مزه غذا لذت می برند. برای این اشخاص احساس لذت ناشی از خوردن غذا به مراتب بر لذت ناشی از داشتن وزن مناسب می چربد. از آن گذشته غذا به مقاصد دیگری خدمت می کند. جشن و سرور، درمان، نجات از تنهایی، شرکت در مراسم اجتماعی یا سرگرمی و راحتی. به عبارت دیگر سود ناشی از مصرف غذا ممکن است صرفاً مسائل گوارشی آن نباشد، بلکه منافع ثانویه‌ای هم در اثر خوردن غذا حاصل می شود. رفتاری که می‌خواهید آن را کنار بگذارید می‌تواند پرخوری یا چیزی به کلی متفاوت باشد. نکته اینجاست، برای تحلیل اینکه چرا رفتار به خصوصی را به نمایش می‌گذارید، باید به سود پشت پرده‌ای که در اثر آن رفتار ایجاد می‌شود توجه کنید. این سود می‌تواند مرئی یا مخفی باشد. سود مورد اشاره می‌تواند سالم یا بیمارگونه باشد. اما به هر صورت اشخاص تنها در صورتی به رفتاری ادامه می‌دهند که برایشان سودی در بر داشته باشد. بنابراین لازم است وقت زیادی را صرف شناسایی علل رفتاری کنید که می‌خواهید از آنها فاصله بگیرید. بعد از خود بپرسید از این کار چه سودی می‌برم؟ چه نتیجه‌ای مثبت یا منفی برای من دارد؟ پس از شناسایی نتایج ناشی از رفتار می توانید برای تغییر دادن آن اقدامی صورت دهید. تکلیف شماره 6. اجازه بدهید لحظاتی ویژگی های زندگی شما را مرور کنیم. دفترچه خصوصی و محرمانه تان را باز کنید و 5 رفتار از منفی ترین انگاره های رفتاری خود را در آن بنویسید. هر کدام را به تفصیل شرح دهید. با توجه به شدت هر رفتار برای آن کلماتی در نظر بگیرید. بعد در 2-3 سطر توضیح دهید که چرا این رفتار را منفی ارزیابی می کنید. حالا به بخش دشوار موضوع می رسیم. سودهای پشت پرده هر یک از این 5 رفتار را که به ادامه آنها منجر می شوند شناسایی کنید و هر مورد را در چند کلمه توضیح دهید. برای اینکه کمکی کرده باشم اجازه دهید به چند مورد از سودهای غیر پولی اشاره کنم، زیرا این موارد به احتمال زیاد در رفتار شما سهم و نقشی دارند. همانطور که قبلا گفتم، نیاز شماره 1 انسان مورد پذیرش واقع شدن است. ترس شماره 1 همه انسان ها نیز رد شدن و مورد قبول قرار نگرفتن است. گرفتار بازی با کلمات نشوید. مثلا ممکن است در مقام مخالف با حرف من بگویید به نظر شما مهمترین نیاز هر کس موفق شدن و ترس شماره 1 اشخاص هم ناکام ماندن است. اما اگر خوب فکر کنید میبینید موفق شدن نیز یعنی اینکه دیگران بر کارتان سهه بگذارند و بر آن مهر تایید بزنند. اگر موفق نشوید و ناکام بمانید معنایش این است که دنیا به شکلی به شما روی خوش نشان نداده. شما و کار شما را رد کرده است. بنابراین وقتی به سودهای پشت پرده در زندگیتان نگاه می کنید، بدانید که هدف شماره 1 شما این است که مورد قبول و پذیرش دیگران واقع شوید. به این امر هم توجه داشته باشید که رفتار شما می تواند ناشی از ترس از رد شدن باشد. همانطور که دیدیم، ترس می تواند به قدری قوی باشد که برای اجتناب از آن تن به هر کاری بدهید. در این شرایط تغییر نکردن ساده تر است. دست به کار جدید نزدن ساده تر است. خود را به مخاطره نینداختن به مراتب ساده تر است. بنابراین در برخورد با هر رفتار ناخوشایند که تغییر دادنش برای شما دشوار است از خود بپرسید آیا سود پشت پرده من آرامشی است که از تن ندادن به خطر رد شدن عاید من می شود؟ آیا فکر می کنم اگر رفتارم را تغییر ندهم در شرایط راحت تری قرار می گیرم؟ وقتی خطرناکترین مقاومت را انتخاب می کنید، با اجتناب از اضطراب‌هایی که می توانند در اثر تغییر رفتار ایجاد شوند، به آرامش می رسید. در فصل بعد، در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد، اما در این مقطع همین اندازه کافی است که بدانید وقتی تن به تغییر نمی دهید، احساس امنیت می کنید و وقتی به دنبال تغییر می روید، برای خود تهدیدی خریداری می نمایید. نکته دیگر در تحلیل سودها توجه به دستاورد فوری در برابر ارزای دیرتر است. آمریکایی‌ها اصولاً سود فوری را به ارزای دیرتر ترجیح می‌دهند. استفاده از رستوران‌هایی که سرویس سریع دارند، مراجعه به فروشگاه‌های بظاهر راحت و مصرف غذاهای از قبل تهیه شده همه گواهی بر این مدعا هستند. ما شرطی شده ایم که هرچه سریع تر ارضا شویم و به همین دلیل سود اندک فوری را به خوشنودی زیاد مدت دار ترجیح می دهیم. به همین دلیل است که صبح روز تعطیل آخر هفته ترجیح می دهیم به جای اینکه بدویم و ورزش کنیم در رخت خواب دراز بکشیم. دراز کشیدن در رخت خواب سودی در لحظه اکنون تولید می کند و حالان که دویدن و ورزش کردن بر زندگی 20 یا 30 سال آینده شما اثر می‌گذارد. ورزش امروز ما 20 یا 30 سال دیگر به ما فایده می‌رساند، اما فعلا ترجیح می‌دهیم که در رخت خواب دراز بکشیم. در دبیرستان دوستانی داشتم که پس از فارغ التحصیل شدن اتومبیل جدید خریدند و برای اینکه بتوانند به خواسته خود برسند، شغلی که احتیاج به مهارت نداشت انتخاب کردند تا با پول آن هر چه زودتر به خواسته خود برسند. همه آنها به ارضای فوری علاقمند بودند، اما جمعی دیگر از دوستانم ادامه تحصیل را انتخاب کردند. بعضی ها رضایت فوری ناشی از خرید اتومبیل جدید را انتخاب کردند و جمعی ارزای ناشی از دانش زندگی با استاندارد بهتر را، که البته این موضوعی در بلند مدت بود. وقتی رفتاری را انتخاب می کنید، نتایج ناشی از آن را هم باید بپذیرید. اینها نکاتی هستند که به هنگام بررسی سودهای پشت پرده باید به آنها توجه داشته باشید. خسته و دلگیر نشوید، تسلیم هم نشوید. بدانید که حتما به خاطر رفتار منفی خود سود پشت پرده ای آید شما می شود. در غیر این صورت این کار را نمی کنید. تردیدی نیست که سیستم های سودمندی که در زندگی انتخاب می کنیم می توانند بسیار ظریف، دقیق و پیچیده باشند. اما اگر رفتاری علیه خود صورت می دهید که به شما خسارت عمده وارد می کند، باید این سیستم ها را در هم فرو پاشید. به این مهم توجه داشته باشید که ممکن است سودهای پشت پرده در تضاد یا در رقابت با هم باشند. از یک سو ممکن است بخواهید با معاشرت با دیگران مورد تایید آنها قرار بگیرید و از سوی دیگر نگرانید که اگر با آنها بجوشید مورد قبول آنها واقع نشوید. در نتیجه به دستاوردهای رقابت‌آمیز فکر می‌کنید و گرفتار تنش می‌شوید.